să regi mă, cu răbară mea, fi ce mai himă. Firma la lacune, dorma la lacune, fiindă în lacune, pără se lacune, cu ce e cone, e cu la opită, au am putea. Isără, usără, tălare, mă știi, hasană, săvare, ușot, arus, viare, poate un bucur, viare, fască, bahore, arusii, mazădare, azize, iala, arusă, geamă de pădare. Fască, bahore, arusii, mazădare, azize, iala, arusă, geamă de pădare.
از رادیو ایران سفری کردیم، سفر رادیویی به چند تا از استانهای ایران. سفر خوبی بود، دوست داشتیم به جاهای بیشتری هم سفر بکنیم، اما چه کنیم، زمانمون کم بود. ما هم نهایت استفاده را از این فرصت کردیم، اما در هر حال همه جای ایران سرای ماست و از رادیو ایران عشق و ارادتمون رو نسبت به همه هموطنانمون اعلام میکنیم و آرزو میکنیم هر جایی که هستید شاد و خوش و خندون باشید. اما برنامه بعدی مون ساعت 11:31 دقیقه است. تاریخ ایران.
تاریخ ایران.
ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. تا جبهش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون چون کیشه دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
من خسرو معتضد هستم، از رادیو ایران با شما صحبت میکنم. باز هم صحنه دیگر از حوادث گذشته. در ساعت 4 بامداد روز سوم شهریور 1320 مردم ایران از همه جا بیخبر بودند. فقط میتوانستن از طریق فرستنده‌های رادیو گوش بدن اخبار جنگو، برای اینکه در مطبوعات آن زمان ما 4 روزنامه داشتیم: روزنامه اطلاعات، روزنامه ایران، روزنامه ستاره و روزنامه کوشش. تمام اخبار سانسور میشد، یعنی چون دولت انگلستان اعتراض کرده بود که چرا رادیو تهران برنامه‌های خبری رادیو آلمان رو پخش میکنه. و اون زمان شما میدونید از 1118 تا 1120 صحنه جنگ همش به نفع آلمان بود، یعنی در همه جا پیروزی داشتن، چه در عرض شود که بلژیک، چه در هلند، چه در فرانسه، چه در نروژ، چه در شمال آفریقا. و تا روز 22 ژوئن، یعنی تقریبا 10 تیر ماه 1320 که نبرد بزرگ آلمان با شوروی آغاز میشه و حدود 2,000,000 سرباز و 2,500 تانک و حدود 3,000 هواپیمای آلمانی حمله میکنن به شوروی. بنابراین روزنامه های ما مجاز نبودن اخبار جنگ رو به طور کامل بنویسن. از 1119 به بعد یکی از رادیوهایی که به ایران زیاد می پرداخت رادیو آلمان بود، بخش فارسی رادیو آلمان، که یک شخصی به نام بهرام شاروخ اجرای برنامه‌های خبری رو بر عهده داشت و معمولاً با مارش و سر و صدای زیاد و آهنگ‌های آلمانی و مارش‌های اس اس و ورماخت. اس اس گروه شبه نظامی بود مربوط به حزب نازی آلمان، ورماخت یعنی ارتش آلمان، اینا رو پخش میکن. و اینها در ایران مردم می نشستن، حتی تو قهوه خانه ها گوش میدادن، در خانه ها گوش میدادن. ببینید این رادیویی که من دارم با شما به این راحتی صحبت میکنم مقرراتی داشت، یعنی از زمانی که رادیو در ایران تأسیس نشده بود شما باید از اداره شهربانی جواز میگرفتید که رادیوی خارجی رو گوش ندید و به رادیو میگفتن رادیو کنسرت، به این دستگاه میگفتن رادیو کنسرت. اداره سیاسی یعنی اداره امور امنیتی شهربانی کل کشور جواز میداد به شما و شما مجاز بودید که آنتن بزنید و اینو معمولا این جواز رو به کسی نمیدادن. خیلی سخت بود، خیلی آدم باید پارتی داشته باشه یا مقام دولتی باشه، نظامی باشه، امنیتی باشه که بتونه آنتن عرشبت سردر خانهش بزنه. اگر آنتن سردر خانه بود پلیس می اومد و وارد خانه می شد و از شما جواز می خواست. این بود که مردم عرشبت که اطلاع از دنیا نداشتن، تمام اطلاعاتشون از طریق مطبوعات بود. و بعدم جالبه که چند تا مجله از خارج به ایران می اومد، یکی از این مجلات که خیلی در ایران به اصطلاح خواننده داشت زیگنال بود، یعنی آژیر. این مجله رو وزارت پروپاگاندا یعنی وزارت تبلیغات آلمان چاپ میکرد به زبان عربی، به زبان فرانسه، به زبان انگلیسی و اینها میومد در خاورمیانه با هواپیما. لوفتانزا اون موقع به اصطلاح پرواز داشت، هفته دو روز به ایران پرواز میکرد و این مجلات در ایران منتشر میشد. ولی انگلیسی ها نشریه و مجله نداشتن. بعد از شهریور 20 شیپور رو درست کردن، روزگار نو رو درست کردن، آهنگ نو رو درست کردن. اینا همه تو هندوستان چاپ میشد به ایران میومد. بنابراین مردم ایران در بیخبری بودن. یعنی واقعا این اشتباه بزرگی که دولت کرد این بود که به مردم نمیگفت که دنیا در چه وضعیتی است. شما روزنامه اطلاعات ایران رو نگاه کنید، اخبار بسیار کوتاهه. مثلا در فلانجا یک زیردریایی یک کشتی انگلیسی رو غرق کرد. انگلیسی ها میگفتن این خبر رو نباید بذارین، مثلا خبر پیروزی ما بر آلمان رو بذارین. در اون زمان دنیا عرض شود که علیه انگلستان بود، یعنی جریان جنگ طوری بود که انگلیسی ها مرتب شکست میخوردن و یک بار دیده شد در ماه اکتبر 1940 تقریبا همین مهر ماه و آبان 1000 هواپیمای آلمانی پرواز میکردن و لندن رو بمباران میکردن. یه اتفاقی افتاد به نام کوونتریزیشن. کوونتریزیشن یعنی شهری به نام کوونتری رو هواپیمای آلمانی اومدن و همه رو نابود کردن. انگلستان گله میکرد. ما وقتی مکاتبات سیاسی وزارت خارجه رو میبینیم مرتب سفارت انگلیس گله میکرد که مردم ایران چرا اینقدر به اخبار جنگ توجه دارن و جو ایرانی ها طرفدار آلمانه. برای اینکه مردم خاطرات بسیار تلخی از روسیه تزاری داشتن و از انگلستان داشتن. آلمان معمولا در ایران در سیاست ایران دخالتی نمیکرد. ما کاری به توحش نازی ها نداریم، به جنایات نازی ها نداریم، ولی در قرن 19 هم آلمان در ایران به عنوان یک کشور بیطرف، یک کشور خیرخواه، یک کشور غیر ذی‌نفوذ به اصطلاح تجلی کرده بود. کمان که بیسمارک در مقابل سؤال ناصرالدین شاه که باش صحبت کرد با میرزا حسین خان سپهسالار و گفت بیاین شما به ایران کمک کنین، جواب داد که ما در ایران منافعی نداریم و حد اکثر منافع ما عرض شود که به ترکیه عثمانی منتهی میشه. ما در ایران هیچ گونه منافعی نداریم و نمیخوایم با دولت روسیه و دولت انگلستان که ایران رو حریم خودشون میدونن سرشاخ بشیم. این جواب بیسمارک بود. هر وقت صحبت دولت ایران میکرد، چه در زمان ناصرالدین شاه و چه در زمان مظفرالدین شاه، حتی شاهزاده شاه السلطنه رفت اونجا با بیسمارک ملاقات کرد، با مقامات آلمانی ملاقات کرد، همه میگفتن که ما نمیخوایم وارد حریم نفوذ عرشوت که انگلستان و روسیه تزاری بشیم.
آتشبازی دیگری برپا شد، جنگ جهانی دوم. خیلی زود ایران هم درگیر این جنگ شد. بخش اصلی جنگ بین آلمانی ها و متفقین بود. نیروهای اصلی متفقین ائتلافی از کشورهای بریتانیا، شوروی و آمریکا بودند که قصد داشتن مانع از پیشروی هیتلر پیشوای آلمان شوند. در آن زمان رضا شاه هرچند ظاهرا بیطرفی اعلام کرده بود، اما روابط گرمی با آلمان داشت. انگلیس‌ها که قصد داشتن از طریق خلیج فارس به شوروی مهمات و آذوقه برسانند، چشم به ایران دوخته بودند. ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
تنها کاری که آلمان‌ها برای ما کردن بود که یک مدرسه فنی عرشبت که درست کردن برای ایران. همین مدرسه در ایران نقش مهمی داشت. بعدا این مدرسه تبدیل به هنرستان صنعتی شد و بسیاری از صنعتگران ما از این مدرسه که نامش هنرستان شده بود بیرون اومدن. چون مردم ایران خاطراتی نداشتن از آلمان و در زمان جنگ اول جهانی آلمان به ایران کمک کرده بود و در جریان قراردادی که امضا شد در برست‌لیتوفسک آلمان‌ها دخالت کردن و سربازان روسیه تزاری رو از ایران خارج کردن و صنایع آلمان در ایران حرف اول می‌زد، این بود که افکار عمومی نسبت به آلمان‌ها خوشبین بود. کتابای ترجمه می‌شد، مثلا نبرد فرانسه، نبرد نارویج، اینا به سرعت تجدید چاپ می‌شد و مجله زیگنال در ایران خریداران فراوانی داشت. بخش فارسی رادیو آلمان هر شب 3 بار برای به اصطلاح ایرانی ها و برای فارسی زبانان برنامه پخش میکرد. یه برنامه بامدادی هم بود که اخبار رو میگفت و مردم گوش میدادن. زمانی اداره کل تبلیغات و انتشارات در میدانهای تهران بلندگو گذاشته بود. چرا بلندگو گذاشته بود؟ برای اینکه برق نبود. برق در اغلب ساعات روز در تهران نبود. اینا بلندگوهایی نصب کرده بودن، سیمکشی کرده بودن، اخبار دنیا رو از زبان گوینده، یعنی گوینده خبر رادیو تهران، ساعت 7 اخبار دنیا رو میگفت. مردم جمع میشدن و چند بار یه عده بودن هلهله کشیدن، هورا کشیدن به افتخار آلمان. سفارت انگلیس عصبانی شد و اعتراض کرد به دولت و گفت شما چرا این کارو میکنید؟ این برنامه رو قطع کردن. یعنی حتی بلندگوها رو جمع کردن که مردم به اصطلاح ابراز احساسات نکنن. در صورت مردم ایران بی خبر بودن. نکته جالب اینه که مردم از دنیا هیچ خبری نداشتن، فقط همین ستونهای روزنامه اطلاعات و روزنامه ایران و روزنامه عرشبت کوشش و ستاره بود. 4 تا روزنامه‌ای که صبح و بعد از ظهر منتشر می‌شدن، یعنی ایران صبح منتشر می‌شد، عرشبت که ستاره صبح منتشر می‌شد، کوشش صبح منتشر می‌شد، اطلاعات بعد از ظهرها. یه چنین اطلاعاتی مردم داشتن خیلی مبهم. ساعت 4 صبح روز سوم شهریور مردم خبر ندارن که دولت انگلستان و دولت شوروی 3 بار به ایران اخطار کردن که شما بیایید و این مستشاران آلمانی که در راهن، در ارتباطات، در جاده، در ساختمان، در تمام قسمت‌های مختلف ایران کار می‌کردن، اینا با خانواده‌شون 600 نفر بودن، در حالی که در همان زمان 4000 نفر انگلیسی و مستعمرات انگلستان مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل آفریقای جنوبی و نیوزیلند، اینا در آبادان مشغول کار بودن. اینا بهانه برای خودشون ایجاد کردن. چرچیل در خاطراتش گفته اگر ایران عرض شود که همکاری هم میکرد، ما باید ایران رو اشغال میکردیم. بعدم دلایل میاره در خاطرات 10 جلدی خودش که حدود 60 سال پیش در ایران ترجمه و چاپ شده.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن ای تو
صدای بی صدایان جهان. ایران همین که حک شده تاریخ سرزمینم، بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس. خواب برده نه که تو بام کنم بس.
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوبله.
تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شه بیافرینم بس. همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس. تا گرم نه که تو بام کنام شیرانی، همین که روی زمین تو
بس. تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب در بامداد روز سوم شهریور ایرانی ها از همه جا بی خبرن. آقای منصور، رجب‌علی منصور در خانهش خوابیده، ابتدای خیابان بهار، دو تا اتومبیل میان میستن، یکی از این اتومبیل ها مال سفیر شوروی آندری اسمیرنوف و اتومبیل دیگر مال آقای سر ریدر بولارد، وزیر مختار انگلستانه. اون موقع کشورهای دنیا در ایران سفیر کبیر نداشتن مگر مصر و مگر ترکیه و شوروی، باقی همه وزیر مختار بودن، یعنی وزیر مختار دو درجه پایین تر از سفیر کبیره. و اینا مخصوصاً وزیر مختار میفرستادن و نمی اومدن سفارت ایجاد کنن. این دو نفر میرن پلوی آقای منصور. منصور خوابالود بوده، بلند میشه، تابستان هم بوده، تو حیات خوابیده، میاد میگه چه خبره با چشمان خوابالود. آدم بسیار ترسویی بوده، آدمی بوده که این مطالبی که اینا میگفتن به رضا شاه نمیگفت، از ترس رضا شاه میترسید اگر بگه کتک بخوره. این بود که هیچی نمیگفت و نمیگفت، میگفت تهدیدی در کار نیست و داریم مذاکره میکنیم و یه درم اخراج کردن. من یک فیلمی در آرشیوی در لندن دیدم، اخراج آلمان ها در ایران، از اون 600 نفر آلمانی و خانواده هاشون یه عده‌ای رو اخراج کرده بودن در فرودگاه استانبول، اینا داشتن سوار قطار اروپا میشدن که برن به اروپا. و بعدم نکته جالب اینجاست که غیر از آلمان ها، ایتالیایی ها که جزو دول محور یعنی طرفداران و متحدین آلمان بودن، مجارستانی ها، رومانیایی ها، اینا همه جزو دولی بودن که از سوی انگلستان و شوروی متخاصم به صدا تلقی می شدن. یعنی می گفت روابط تو قطع کن، تمام این دول محور رو بیرون کن. حالا جالبه که آلمان ها جنگ شروع شده با شوروی، رسیدن به کوههای آلبروس، کوههای آلبروس در قسمت شمالی قفقاز، و از یک سو عرض شود که آلمان ها رسیدن به 45 کیلومتری اسکندریه، یعنی مارشال رومل داره به طرف اسکندریه پیش میره، به العلمین رسیده، نقطه العلمین. اینا رو مردم میدونستن. بالاخره این ور اون ور رادیوی، مثلا رادیو ایتالیا برنامه زبان فارسی داشت، رادیو ژاپن مقتدر الواعظین این یه واعظ خیلی خوبی بود، اینو از رانگون ژاپونیا ورش داشتن و بردن عرض شود که به توکیو و اولادش هم اونجا هستن. این در اونجا بخش فارسی رادیو توکیو رو اداره میکرد. رادیو روم هم که برنامه داشت، یک برنامه زبان فرانسه بود، رادیو برازاویل. برازاویل یعنی کجا؟ یعنی کنگو فرانسه. اون علیه آلمان ها صحبت میکرد
مردم، خب اون زمان زبان فرانسه زبان اول بود، زبان خارجی اول، خیلی زبان فرانسه که میدونستن این اطلاعات رو داشتن. بی بی سی در روز عرض شود که اوائل آبان 1318 برنامه خودش رو شروع میکنه و برنامه جالبه که تقی‌زاده پشت سر این برنامه هستش، سفیر برکنار شده ایران بود، در فرانسه رفته بود لندن، بعد چند تا از استادان مجتبی بینوی بود، مسعود فرزاد بود، اینا آدم های دانشمندی بودن. در اونجا که صحبت میکردن اینا شنیدم در شب سوم شهریور خودشونو عرض شود کشیدن کنار، گفتن ما نیستیم، ما صحبت نمی کنیم. من این شایعه رو شنیدم. یه رادیو دیگه بود در ایران به زبان فارسی به نام رادیو دهلی، رادیو دهلی جدید، که اینا رو دو نفر گوینده فارسی زبان اداره میکردن و مردم اینا رو میشتن، چون در داخل هیچ گونه وسیله کسب خبری نبود. بازگردیم به اون لحظه با امداد روز سوم شهریور که علی منصور از خواب بیدارش میکنه، مستخدمش، و میگه دو نفر با شما کار دارن. میگه اینا کیان؟ میگه روی پلاک یک پرچم علامت شوروی است و پلاک دیگر علامت عرشوت که انگلستان. اینا روی پلاک ماشین کاملا نقشه کشور خودشونو به اصطلاح نصب میکردن که پلیس اینا رو مراعات بکنه، بشناسه که اینا مال دیپلمات هستن، مال صنف دیپلمات هستن. تا همینجا رو به ذهن مبارک بسپرید، باقی وقایع رو میگم و اون شب شوم رو میگم که چه روزی در پیش داشت و اینها آمدن و کشور ما رو که متاسفانه دیکتاتوری بود و مردم خبر نداشتن از اوضاع، خیلی آسان اشغال کردن. به قول روزنامه تایمز لندن گفت ما در ایران وقتی پیش میرفتیم احساس میکردیم در کشور خودمون داریم پیش میریم. خدا نگهدار شما تا انشالله فرصتی دیگر.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکف سر کن در تن ما تا به مهجوری نمانده. پر گشاید شور و شیون از جگرها ای دری، دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابد سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوای تا دل ترگ ما، ای وای. تازه شد به هوای باشد بر کف تا سپارم در تو. ماند در دلم داغی از فریاد تو، شد وقت دل
ها با یاد تو. من زنده ام ای وطن در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجبار
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بتاند ای سر و سهی سودای هستی از رهیم.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده که خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی موج اف ام ردیف 95.5 MHz صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند.
زندگی رسیدن به نقطه مشخصی نیست، مقصد زندگی همین لحظه های عمره، لحظه هایی برای لذت بردن، با هم بودن، مهربانی کردن، جستجو و دریافتن. همچنان با افتخار از رادیو ایران همراه شما هستیم و آرزو میکنیم تمام لحظه های زندگیتون گوارا، دلچسب و سرشار از صلح و امنیت باشه. با رسیدن به ساعت 12 ظهر به اتفاق هم همراه بشیم با ایران یاران.